الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ترتب تقریبا 72 جلسه تا اینجا دربارش بحث شده، از ابتدای سال که ما ثمره بحث زد را ترک کردیم. عرض به حضور شما تا جلسه گذشته که جلسه 72 بود و امروز جلسه 73 درست یا مسئولی، تقریبا غیر از اون چند جلسه ابتدایی که دروازه ورود به بحث ترتب بود، وقت ما رو به خودش اختصاص داده. چند جلسه اول ما درباره ثمره بحث از اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از زد بحث کردیم، بعد از اون به مناسبت سخن شیخ بهایی که ثمره بحث زد را انکار کردند وارد در بحث ترتب شدیم. به هر حال یک مرور کلی و جمع‌بندی از مباحث ترتب و نتیجه‌ای که در این موضوع ما گرفتیم به نظر میاد لازم و ضروری است، چون از بحث ترتب تقریبا یه بحثی تحت عنوان تنبیهات ترتب باقی مونده که البته برخی از این تنبیهات رو ما در لابلای مباحث گذشته اشاره کردیم، برخی را هم متعرض نشدیم. این در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده و حالا ما انشاءالله به برخی از این تنبیهات اشاره خواهیم کرد. عنایت بفرمایید، اساساً علت این که ما وارد در مسئله ترتب شدیم این بود که شیخ بهایی فرمود به طور کلی در جایی که ضد خواست یک عبادت باشه، کسی که مبادرت به ارتکاب این ضد خواست عبادی بکند، این عمل او در هر صورت باطله، چه ما قائل به اقتضاء شویم چه قائل به اقتضاء نشویم. یعنی ایشون انکار کرد ثمره را، ثمره بحث اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از زد را انکار کرد و گفت این نمازی که به جای ازاله خوانده می شود باطلون، در هر صورت این نماز باطله چون امر نداره. عمده اشکال شیخ بهایی در انکار ثمره بحث زد این بود که اگر کسی وارد مسجد شد و مأمور به ازاله شد، اونگاه به جای ازاله نجاست از مسجد ایستاد و نماز خواند. این نماز باطل است. چرا؟ چون لم یکن مأمورن به. این مأمورن به این نماز امر نداره. اینجا بود که عرض به حضور شما تلاش ها آغاز شد برای تصحیح این عبادت. حرف عرض به حضور شما شیخ بهایی بر این پایه استوار بود که اگر ما قائل به اقتضاء بشیم، خب معلومه این نماز باطله، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضده و نهی به عبادت موجب فساد عبادته. پس بنابر قول به اقتضا وجه بطلان و فساد نماز روشنه. بنابر قول به عدم اقتضا هم مشکل اینه که این نماز امر نداره. یعنی اگر ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، درسته که این نماز منهی عن نیست، اما امر هم نداره. و عبادتی که امر نداشته باشد اصلا قصد قربت در اون محقق نمیشه، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. گوش بدیدا، این بحث اگر هی به اصطلاح به حاشیه رفته و هی بالا پایین رفته و فراز و فرود داشته، همه یه بحث ترتب به هر حال وسارش تو این جلسه امروز میتونه به هر حال در ذهن شما بمانه و حداقل این جلسه رو در حفظ داشته باشید. بالاخره یه جایی برخورد میکنید آقا میگه اصلا خب بحث ترتب سر چیه؟ دعوا سر چیه؟ آیا اصلا ترتب امکان داره یا نه؟ شما از شما سوال میکنن، میگن شما معتقدی ترتب محاله یا ممکنه؟ بالاخره باید یه تصویری در ذهنتون باقی باشه. دقت کنید، برای حل این اشکال شیخ بهایی مرحوم آخوند از یه راهی وارد شد. اینو دیگه تو کفایه خوندید. آقای آخوند، این مشکله عدم وجود امر نسبت به ضد خاص عبادی را به این نحو حل کرد. گفت ما اساساً برای صحت عبادت نیاز به امر نداریم، چون شیخ بهایی میگفت این نماز امر ندارد پس صحیح نیست. شیخ بهایی میگفت بابا ازاله امر داره، این نماز اصلا امر نداره پس باطله. های آخوند میفرماید ما همین که ملاک و مصلحت این ضد خاص عبادی را احراز کنیم کافی است. برای صحت عبادت همین کافی است، ما به بیش از این نیازی نداریم. این نماز از نظر ملاک و مصلحت هیچ کمبودی نداره، تام و تمامه. عمل عبادی است، مصلحت لازمت الاستیفاء داره. مثلا معراج المؤمن ناهیه از فحشا و منکره، بالاخره این مصالح و ملاکات به نحو تام در این نماز موجوده. و ما وقتی احسن وقتی ما این مطلوبیت ذاتی را در این نماز کشف کردیم، دیگه نیازی به امر نداره. بله، این تنها یک مشکل داره و اونم اینه که یه مزاحم اهم دارد. پس اگر خود این نماز امر هم نداشته باشه به خاطر مزاحمتی که اهم با اون پیدا کرده، اما ملاک و مصلحتش که موجوده از بین نرفت. آی آخوند از این راه مشکل شیخ بهایی را پاسخ دادن، اشکال ایشون رو پاسخ دادن که ما نیاز به امر نداریم، از راه صحت، از راه کشف ملاک و مصلحت عبادت میتونیم مطلوبیت ذاتی این عمل را ثابت کنیم. پس این نماز صحیحه. مشهور از جمله محقق نائینی که تفصیلی ترین و مبسوط ترین مطالب را در قالب یک برهان با 5 مقدمه ارائه کرد، تلاش کرد برای این عبادت امر درست کنه. شاید در 20-25 جلسه ما فقط درباره کلام نائینی اینجا بحث کردیم. مرحوم نائینی 5 مقدمه فرمودند که البته این 5 مقدمه رو ما کاملا بررسی کردیم و اشکالاتش رو هم ذکر کردیم، اما همه تلاش قائلین به ترتب این بود که برای این عبادت که ضد خاص ازاله است امر درست کنن، لکن به نحو ترتبی بگن اگرچه ازاله امر دارد اما این صلات هم امر داره و این امرش همزمان با امر اهم وجود داره، لکن تنها اختلاف اینها در رتبه است. و باز تأکیداً عرض میکنم اگر سخن از اختلاف رتبه به میان میاد، منظور محقق نائینی این نیست که رتبه مهم پایین‌تر از رتبه اهمه. اصلاً بحث اختلاف رتبه اهم و مهم نیست، چون این رو مرحوم آخوندم قبول داره، آخوندم قبول داره یکی اهمه یکی مهمه. پس چیه مسئله؟ این اختلاف رتبه مد نظر محقق نائینی اینه که میگوید اسیان امر اهم متأخر است از خود امر اهم، چون اسیان هر امری رتبش پایین‌تر از خود امره، مثل رتبه تأخر رتبه معلول از علت. اگر امر نباشه اسیان الامر معنا نداره. پس اسیان نسبت به ازاله نجاست رتبش متأخر است از خود امر به ازاله نجاست. اون وقت میگن چون این چنینه، امر به صلات مشروط شده به اسیان امر اهم که ازاله باشد، در حالی که امر به ازاله مشروط به هیچ شرطی نیست. اینا چی میشه؟ اینا باعث میشه امر به ازاله رتبش مقدم باشه بر امر به نماز. ولی امر هست. آخه اشکال مثل مرحوم آقای آخوند، مرحوم میرزای شیرازی عرض به حضور شما و برخی دیگر به ترتب اینه که بالاخره نمیشه این دو امر با هم موجود باشن. مطارده بین الامرین نمیگذاره این دو امر با هم وجود پیدا کنن. مسئله طلب جمع بین ضدین و امثال اینها مطرح شد. خب محقق نائینی تمام تلاشش بر این بود که این دو امر را به نحوی تصویر بکنه که مطارده بین الامرین نباشه. جمع بین الضدین یا طلب جمع بین الضدین پیش نیاد. بر همین اساس که میگه این دو امر هستند، با هم موجودن، لکن رتبه اینها متفاوته و همین اختلاف رتبه باعث میشه که در جمع بین این دو امر مشکلی پیش نیاد. این اساس مسلک برهانی است که محقق نائینی در اثبات ترتب بیان کردن. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم دو مسلک برای اثبات ترتب وجود داره، یکی مسلک عرفی، یکی مسلک برهانی. ما هر دو مسلک را توضیح دادیم. البته مسلک عرفیش خیلی خلاصه بود، مسلک عرفان برهانی را هم به نحو کامل توضیح دادیم. اما ملاحظه فرمودید این بیان مبتلا به اشکالاتی است. تقریبا همه مقدمات پنجگانه مرحوم نائینی در اثبات ترتب ناکافی و مبتلا به اشکال بود. بعد از اون به سراغ برخی انظار و آراء دیگر برای تصحیح ترتب رفتیم، چون عرض کردیم برخی از بزرگان ضمن این که به مرحوم نائینی اشکال کردن، اما خودشون یه راه‌های دیگری را برای ترتب دنبال کردن. کلام محقق اصفهانی در تصحیح ترتب، کلام محقق عراقی در تصحیح ترتب، کلام محقق بروجردی در تصحیح ترتب، اینها رو همه رو ما بیان کردیم. اینا با این که به مرحوم نائینی اشکال کردند، اما اصل امکان ترتب را پذیرفتند هر کدام از یه راهی. ببینید دعوای اصلی
در مسئله ترتب بر سر امکان و استحاله ترتبه.
اصلا این محل دعواست. آقای آخوند، شیخ انصاری و اتباعشون، اینا معتقدن ترتب اصلا محاله. این که شما دارید تلاش میکنید برای این نماز امر درست کنید، این اصلا ممکن نیست، نمیشه برای این امر درست کرد. میخواید این نماز رو تصحیح کنید، خیلی خوب، بسم الله، بگید این مصلحت و ملاک داره، امر نمیخواد. خود مصلحت و ملاک برای تصحیح امر چیه؟ کافیه. آقای آخوند اینجوری این نماز رو تصحیح کرد. ببینید در اصل مسئله اشتراکات زیاده، اما وقتی هی پایین میام شعبه شعبه میشه. همه اینها در مقابل شیخ بهایی اتفاق نظر دارن. این نمازی که به جای ازاله خوانده می شود صحیحون. شیخ بهایی می گفت این نماز باطله، همه میگن این نماز صحیح. اینایی که میگن این نماز صحیحه، خودشون چند دستن. آقای آخوند میگه این نماز صحیحه، ولی نه به خاطر اینکه امر داره، به خاطر اینکه ملاک و مصلحت درش موجوده، و همین برای تصحیح این نماز کافیست. عده زیادی با آقای آخوند مخالفت کردن، میگن برای تصحیح این نماز کافی نیست ما مصلحت و ملاک درست کنیم. تازه اشکالات شما عرض کردیم اون موقع. اینا میگن ما باید امر درست کنیم اینجا. وقت اینهایی که به دنبال تصحیح این عبادتن، اون هم از راه امر، باز میبینید خودشون چندین دسته هستن. محقق ناینی از یه راه این امر را درست کرده، یعنی هدفش اینه اثبات کنه این نماز امر داره. محقق اصفهانی، محقق عراقی، مرحوم آقای بروجردی، بعضی از شاگردان این بزرگان، اینا همه به دنبال این رفتن که به نوعی این امر را اثبات کنن. همه اینها رو ما مطرح کردیم، بررسی کردیم و نوعاً ملاحظه فرمود اینا همه مبتلا به اشکاله. نه راه محقق خراسانی تمامه، مرحوم آقای آخوند از راه ملاک و مصلحت بدون امر میخواست این نماز رو صحیح کنه. نه راه محقق ناینی تمامه و نه راه های دیگری که برای تصحیح ترتب مطرح شد. پس چه بکنیم؟ خوب دقت کنید. پس چه بکنیم اینجا؟ این دو مطلب علی ای حال باید حل بشه. یکی این که این عبادت صحیحه یا نه. ما عرض کردیم طبق نظر امام رحمت الله علی بدون نیاز به ترتب این عمل صحیحون. چطوری؟ هفت مقدمه امام ذکر کردند. نتیجه اون هفت مقدمه این شد که این عبادت و این نمازی که به جای ازاله خوانده می شود صحیحه. خوب دقت کنید، عمدش اینه. در بین این مقدمات دو مطلبه که امام در اون به اصطلاح نظر خاص دارن. بقیه مقدمات رو حالا دیگران هم بعضا قبول دارن. یکی مسئله عدم شرطیت قدرت و علم در تکلیف، این که تکالیف مشروط به قدرت و علم نیستن، یعنی تکلیف متوجه همه مکلفین، اعم از عالم و جاهل، اعم از قادر و عاجز، همه میشه. لکن جهل و عجز عذر در مخالفت و عدم امتثال تکلیف درست میکنن، و الا تکلیف متوجه هم است. و دوم این که تکالیف و احکام و خطابات به صورت قانونی جعل می شوند نه شخصی. ایشون فرق گذاشتن بین خطابات شخصی و خطابات قانونی، و ویژگی هایی رو برای خطابات قانونی نام بردن که ما به تفصیل اینها رو مطرح کردیم. این دو مقدمه از بین مقدماتی که امام رحمت الله علیه فرمودن منحصر به خود ایشونه، یعنی مبنایی است که ایشون به طور خاص خودشون به اصطلاح اختیار کردن. مقدمات دیگری هم اینجا ذکر شد، هر جمله این که آنچه متعلق اوامر و نواهی است تبایع است، نه مصادیق و خصوصیات و افراد. طبیعته که متوجه، که امر متوجه او می شود، نه خصوصیات فردیه ای که با طبیعت ممزوج می شود. دوم این که مطلب دیگر این که تزاهم بین تبایع نیست، تزاهم بین افراد و مصادیق است. هیچ وقت بین به اصطلاح طبیعت ها تزاهم نیست. امر به صلات و امر به ازاله چون به دو طبیعت متعلق شدند، هیچ وقت بین اینا تزاهم پیش نمیاد. بله، گاهی مکلف خودش در حالت و شرایط و موقعیت خاصی قرار میگیرد که او نمیتواند به هر دو تکلیف عمل کنه، نه اینکه بین دو تکلیف از ابتدا تزاهم باشه. مکلف در یه شرایطی قرار میگیره که نمیتونه به هر دو دستور عمل بکنه، اون وقتی که باید ببینه که مثلا ببینه کدام اهمه کدام مهمه و عرض به حضور شما بر طبق اون عمل بکنه. این غیر از این البته دوست مقدمه دیگر هم ایشون فرمودن. ایشون بعد از ذکر این مقدمات هفتگانه، خوب عنایت بکنید، نتیجه گرفتن که امر به صلات و امر به ازاله در کنار هم، در عرض هم، بدون ترتب، بدون نیاز به ترتب و طولیت متوجه مکلفان. همزمان این مکلف هم امر به ازاله بهش متوجه شده، هم امر به نماز. درست ما از ادله به دست آوردیم یکی اهم یکی مهم، ولی اصل امر چون به طبیعت ازاله و طبیعت صلات خورده، متوجه مکلفه. منتها این مکلف چون قدرت نسبت به یک تکلیف بیشتر نداره، باید ببینیم این قدرتش رو صرف اهم میکنه یا صرف مهم. اون وقت بسته به این که قدرتش رو صرف چه تکلیفی میکنه، مسئله استحقاق عقوبت و مصوبت او مطرح میشه. این به تفصیل توضیح داره. پس ایشون فرمود این نماز امر داره، خلافاً للمحقق خراسانی که میگفت امر نداره، خلافاً للشیخ البهائی که میگه امر نداره. امرش هم در طول امر به ازاله نیست، بلکه در عرض است. اختلاف رتبه هم ندارن، مشروط به اسیان امر اهم هم نیست، خلافاً لمحقق ناینی و دیگران. این مقدماتی است که بر اساس اونها امام رحمت الله علیه می‌فرماید این امر هست، متوجه هر دو هم هست. حالا به حسب قاعده این مکلف باید اول امر اهم را اتیان کنه. حالا به هر دلیلی اگر از اتیان امر اهم سربازد، به خاطر مخالفت با اون استحقاق عقاب داره. ولی از اونجا که قدرت خودش را صرف مهم کرده، استحقاق ثواب داره. چرا باطل باشه؟ چرا امر متوجه او نباشه؟ وقتی ما میگیم تکلیف متوجه همه است، حتی العاجزین و الجاهلین، خب این شخصی که قدرت بر امتثال دو تکلیف رو نداره، اینم مشمول اون تکالیف هست. بنابراین این عمل صحیح، نماز صحیح، امر هم داره، این امر در طول امر ازاله هم نیست. این راهی بود که عرض به حضور شما امام طی کردن. به نظر ما حق در مقام همینه و به هر حال مشکلاتی که متوجه سایر طرق بود اینجا وجود نداره. فقط یه سوال و یک مسئله هست و اون این که به هر حال اگر از ما سوال کنن آیا ترتب، نظریه ترتب ممکن است یا محال، ما چه پاسخی باید بدیم؟ بالاخره ما در این نزاع کجا باید بایستیم؟ خوب دقت کنید، اگر ما راه امام را پذیرفتیم، نظریه امام را پذیرفتیم و عمل عبادی را به این نحو تصحیح کردیم، بالاخره طبق این بیان آیا ترتب یک نظریه معقول یا غیر معقول؟ آیا راه ترتب ممکنه ولی ما نیازی بهش نداریم؟ بدون نیاز به ترتب میتوانیم مسئله را حل بکنیم؟ یا نه، نظریه ترتب اساسا ممکن نیست؟ بین اینا فرقه. این مطلبی است که حتما دربارش فکر کنید. من فردا به طور جدی نظر آقایون رو میخوام بدونم، در حال با توجه به مطالبی که گفته شده سوال کاملا روشنه. عرض به حضور شما جایزه خوبی هم انشالله خواهد داشت که آیا شما قائل به امکان ترتب هستید یا استحالش؟ رو این فکر کنید، فردا انشالله میپرسید. بله، اگه دفعه این دیگه کار نداره، هر کی از راه میرسه یکی